بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تفصیلیه که مرحوم نائینی اختیار کرده است، همون تفصیل شیخ انصاری، ولیکن به تقریب دیگری، کأن مرحوم نائینی تقریب شیخ انصاری رو ناتمام دانسته. بعضی اشکالات مرحوم آخوند را تمام دانسته، لذا تقریب را عوض کرده، بیان را عوض کرده است، فرموده است لا تنقض الیقین بالشک. درست است که مراد نقض عملی است نه نقض حقیقی، این درست است. کما قال صاحب الکفایه، شیخم باید مرادش همین باشه، ولیکن فرموده است که نقض یقین به شک در جایی صدق می کند که یقین تعلق گرفته باشد به متیقنی که استعداد بقا دارد. اگر یقین تعلق بگیرد به متیقنی که استعداد بقا ندارد، اونجا نقص صدق نمی کند. احمد متیقن به سر آمده است، نقص معنا ندارد. مثلا اگر حیات یک شیئی مردد است بین این که 3 باشد یا 4، اصلا استعداد بقاش محرز نیست از روز 3 به بعد. 3 روز که گذشت، شک دارید که آیا زنده است یا نه؟ شما اگر آثار یقین را بار نکنی، نمیگن نقض کرده یقینش را به شک، نقض عملی کرده. من از اصلش، اصل وجودش را نمیدونم که آیا 3 قابلیت داشته یا 4. ادعا کرده است که نقض یقین، اینا رو قبول داره که نقض یقین، مراد نقض یقینه نه متیقنه. اون حرفای شیخ گذاشته کنار، نقض یقینم به همینه که آثار را عملی، این حرفای آخوند رو قبول داره، مراد نقض یقینه نه متیقن، مراد نقض عملیه نه حقیقی. ولی فرموده اگر شیئی استعداد بقایش محرز نباشد، نقض صدق نمی کند. حالا عرض می کنم، تحلیلش اینه، اینا برای آمادگی اصل مطلبش بود. تحلیلی کرده اینجور فرموده که نقض که صدق می کند به خاطر اینه که اون رشته اتصال، اون استمرار از بین می رود، شکسته می شود. صدق نقض اون شکندن استمرار، بریدن استمرار. یقین شما استمرار دارد، بعد یه یقین خلاف میاد، اونو نقض میکنن. نقض میکنه یعنی چی؟ یعنی اون استمرار را قیچیش میکنه. این معنای نقضه. قطعش می کند. فرموده اگر یقین پیدا بکنی به چیزی که استعداد بقا داره، اونجا یقین شما استمرار داره، در فرض شک هم یقین داری دیگه، استعداد بقا داره. یقین داری به وضو، وضو استعداد بقا داره. شما همین الان یقین داری به استمرار این در ظرف شک، به خلاف این که شیء استعداد بقاش محرز نباشد. جایی که استعداد بقایش محرز نیست، یقین به استمرار نداری، از اول نمیدانی خیار قبل فوریست، اقتضاش در همون آن اول است یا اقتضای بقا داره. اون زمانی که یقین به خیار داری، یقین به استمرارش نداری. اینه که در جایی که شک در رافع است، چون از اول یقین اینجا رام گرفته است، این زمان رام گرفته، کسی که یقین داره به وضو، یقین داره به وضو در ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت پنجم که زمان شک شماست، اونجا رو یقین دارید دیگه. به خلاف اون خیار، فقط همون یقین داری زمان اول را، زمان دوم را یقین نداری. در شک در رافع استمرار هست، مصحح نقض هست. شما اگر به شک اعتنا بکنی، نقض عملی، آثار یقین را بار نکنی، او استمرار را که یقین داشتی قطع کردی. ولی در شک در مقتضی، استمرار متعلق یقین شما نیست. اگر شما آثار را بار نکنی، نقض یقین نکردی. قوام صدق نقض یقین به استمرار داشتنه، هم یقینتون استمرار داشته باشه، قوامش به صدق، به تحقق استمرار است. این استمرار در شک در رافع هست، در شک در مقتضی نیست. اینه که فرموده لا تنقض الیقین به شک، اطلاق ندارد. یک کلمه رم باز اضافه کردم. شیخ می فرمود که اگر نقض خاص شد، یقینم خاص می شود. ایشون تردید داره، میگه اگر نقض خاص شد متعلق، یا متعلق خاص می شود، یا لاقل مجمله. روشن نیست که در جایی که متعلق خاص است، متعلق عام است، آیا باید به عام اخذ بکنیم، او رو توجیه بکنیم، یا به خاص اخذ بکنیم، اینو توجیه کنیم. گفته اجمال داره. یه بحثی هست، ظهور متعلق در خاص مخصص ظهور متعلق است در عام. شیخ میگفت، میگفت لا تضرب احدن، لا تضرب خاص است، احیا را میگیرد، پس احدنم یعنی احیا. ایشون احتیاط کرده، گفته حالا لااقلش مجمله. نمیدونیم لا تضرب که خاص شد، آیا این قرینه که احد خاصه، یا احد که عامه، قرینه که لا تضرب عامه. گفته مجمله. اینم اضافه ای که در کلمات ایشانه، که همینجورم هست، صاف نیست، موارد مختلف است، نمیشه به نحو کلی ادعا کرد. همیشه ملاک متعلق است، فعل است، مسند است، نمیشه ادعا کرد همه جا مسند الیه، مختلف هم مواردش. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده، همی که اجمالم داشت خطاب کافیه، ما دنبال اینیم که اطلاق نداره. شیخ میگه ظهور داره در شک در رافه، چون میگه نه اجمال داره قدر متیقن شک در رافه. این فرمایشی که ایشان فرمونده. نه شک داریم خیار قبن، بعد از آن اول ادامه داره، شک داریم در مکاسب است، شک داریم، شک در فوریت، شک در عمده. خب الان عرض میکنم این فرمایشی ایشان هم تو ذهن میاد که نه اینم تکلف است. این که ایشان فرق گذاشته است بین شک در مقتضی و شک در رافع، نه به ذهنه که از این جهت، از این جهتی که ایشان میگوید فرقی نداره. برای منبه، اول منبهش عرض بکنیم. همانطور که عمد در شک در مقتضی، عمد که میاد اون شیء عمددار مرتفع می شود، رافع هم که میاد اون شیء مرتفع می شود. فرقی بین عمد و رافع نیست. حالا اگر عمدش، عمد عقد موقت، عمدش او زمانه، گفته سه روزه، آخر روز سوم، همونطور که عمد که میاد عقد موقت پایان پیدا می کند، زوجیت پایان پیدا می کند، هبم اگر اون وسط ده روزه باشه، هبم، هبه مدتم که مانع است فسخه، اگر روز سوم بیاد بازم پایان پیدا می کنه. پایان پیدا کردن به عمد با مانع چه فرقی می کنه؟ حالا عرض می کنم کلمه، همانطور که شما در شک در مقتضی که نمیدانید متأثر روزه یا پنج روز، همانطور که اونجا یقینتون تا سه یک استعداد هست، بعد شک داری در بقایش، اگرم شما یقین داشته باشی عقد متع پنج روزه، شک داشته باشی سر سه روز هبه آمده یا نه، باز شک در بقاش داری. در هر دو تا سه یقینیه، دو روز دیگهش مشکوکه، چه فرق میکنه؟ بله خواهیب نداره. چه فرق بین عمد و مانع؟ همانطور که عمد که میاد او پایان پیدا می کند، مانع هم که میاد او پایان پیدا می کند. خب حالا اینا در این مثال ها مردم هم او را محدود می داند. درسته شما مطلق انشاء کرده زوجیت را، ولی مردم میگن بقای زوجیت بینه که طلاق نیاد، هبه نیاد، اونم محلوم. ها همین بخوایم بگیم، همینو بخوایم بگیم، عمدش ذاتش محدود باشه، با این که یه حدی او داشته باشه ولی ذاتش نباشه، چه فرق میکنه؟ همه اینا محدودن. عقد موقت محدود است به مدتش، محدود است به عدم هبه مدتش، چه فرق میکنه؟ و اما این که منبه هست که عدم مانع هم تهدید کننده است. اشیا همانطور که محدودن به مقدار محددن به مقدار اقتضایشان، محددن به عدم موانعشان، هیچ فرق نمی کنه. و اما تحلیل مطلب، این که ایشان فرمود در باب شک در رافع، یقین به مستمر تعلق گرفته است. شک میاد قاطع استمرار می شود، نقص صدق می کند، به خلاف شک در مقتضی، یقین به مستمر تعلق نگرفته است. پس نقص صدق نمی کند. جواب اینه که در شک در مانعم یقین به مستمر تعلق نگرفته است، یقین تعلق گرفته است به ما لو اقتضاء الاستمرار لا بالمستمر. این نکته ظریفش که خدا رحمتش بکنه خلط کرده دوتار با همینه. در شک در رافع یقین به مستمر تعلق نگرفته است، یقین تعلق گرفته به وضوعی که اقتضای استمرار داره، این اقتضاش معلقه لول المانع. خب اونجا در شک در مقتضی هم یقین تعلق گرفته است به چیزی که استعداد بقاش محرز نیست، ولی اونم استمرار نداره، اینم استمرار نداره. بله ناینی میگه نکته صدق نقض قطع استمراره. میگیم بابا در شک در رافم استمرار متیقن نیست، استعداد استمرار متیقنه، نه خود استمرار. فلا محاله باید شما مصحح نقض را این ندانید، مصحح نقض را باید همون بگید که آخون فرمود، هم در شک در رافع است و هم شک در مقتضی که مرحوم آخون فرمود. دست برداشتن از یقین سابق در مقام عمل نقض اون یقین است. دست برداشتن از بر طبق یقین سابق عمل نکردن نقض اون یقین است، به خاطر استحکامی که دارد، نه استمرار. استمرار در هیچ کدام نیست. بله دست برداشتن از یقین نقض یقین است، مصحح نقض استحکام یقین است که در هر دو هست، هم در شک در مقتضی است و هم در شک در رافع. نه مصحح نقض. اینا تمامش بکنیم از هم جدا بکنیم، عملی دیگه، دست برداشتن همین عمل دیگه، دست برداشتن همین عمل رو داریم فارسی میگیم. آثار رو بار نکنیم، میگیم جری عمل یا آثار رو بار نکردم. میگم هم شک در استمرارش دارید دیگه، عیب ندارم. در شک در مقتضی هم شک در استمرارش دارید، شاید مقتضیش استعداد بقا داشته باشه، استمرار شک در استمرار علی حال هست. استمرار در هیچ کدام محرز نیست، در هر دو شک در استمراره. یکی شک داری در استمرارش از ناحیه‌ای که مقتضیش کمه یا زیاد، یکی شک داری در استمرارش از بابی که نمیدونی مانع آمده یا نه. همین میگم فرق داره، در هر دو شک در استمرار است، یکیش نزدیکتره، یکی یه مقدمش که استعداده دارم شک در ما فعلیتش مانعش داریم، یکی اصل اقتضاش از باب اصل اقتضای. در هر دو شک که در استمرار داریم در هر دو رفعیت کردن از یقین نقض یقین است، این که مرحوم ناینی برای شکمی نکته مهمش، این که مرحوم ناینی برای شک درمانه یه استمراری تصویر کرده گفته نقض به لحاظ قطعن استمراره درست نیست، در هر دو استمرار نیست، در هر دو استمرار مشکوکه، یکی به خاطر شک در اقتضاش، یکی شک در مانه. بابا بالاخره مانه هم که میاد نمیگذاره نفتش هم تمام بشه خاموش بشه، فرقی بین باد و کمی نفت نیست، در هر دو شک در استمرار داریم، در هر دو استمرار متعلق یقین نیست. بله ما هم قبول داریم یکم واضح تره، قاعده مقتضیمانه خورده در ذهن نزدیکتره، ولی در هر دو میگن یقینتو شکندی، به طبق یقینت عمل نکردی، ایجور فرم. خب بذاریم از تفکیک بکنیم، سه تا حرف شد الالآن، سه تا حرف در لا تنقض الیقین به شک شد. یکی حرف شیخ بود، حرف اول میگفت لا تنقض الیقین، یقین مراد متیقنه. بعد میگفت نقض رفع هیئت اتصالیه، بعد میگفت رفع هیئت اتصالیه ممکن نیست، اقرب المجازات. اقرب المجازات میگفت در جایی که اقتضا باشه. بعد میگفت لا تنقض سبب میشه یقین متیقنن جایی باشه که ولو متیقن اطلاق داره، ولی متیقن را تخصیص میزنه به جایی که اقتضای بقا داره. این حرف شیخ بود، یقین متیقن، نقض رفع هیئت اتصالیه، از اقرب المجازات الی آخرش. یه فرمایش، فرمایش ناینیه، فرمایش ناینی میگه نه یقین همون یقینه، استعمال یقین در متیقن غلطه، یقین را به معنی یقین گرفته است. گفته هیچ لزومی ندارد که ما یقین را به معنی متیقن بگیریم، و نه لزوم نداره است، مصحح هم نداره. اشکال شیخ را دفع کرده، گفته لا تنقض مراد نقض عملیه، همطور که آخون رفت، چون نقض عملیه صدق میکنه نقض عملی یقین در جایی که آثار متیقن رو بار نکنی. اینجا از شیخ جدا شده، نقض نقض عملیه، یقین یعنی همون یقین، نقض عملی به اینه که آثار متیقن رو بار نکنی. منتها فرموده مصحح صدق نقض استمراره، این استمرار در شک در رافع هست، در شک در مقتضی نیست. جواب اینه که در شک در رافع هم استمرار نیست، اقتضال استمراره. حرف سومم فرمایش مرحوم آخونده، مرحوم آخون میگد که یقینم و یقین مراد ظاهرش، مشکل را هم حل کرد، گفت نقض یقین مراد نقض عملیه، اشکال نداره بگه عملا نقض نکن، این عیبی نداره. من تا میگه مصحح صدق نقض اون استحکامه، شلش نکن یقینت را، اون استحکام منشأ، و میگه این استحکام هم در شک در مقتضی است، همش در شک در رافع، در هر دو تا شک داری در استمرار متیقن لا تنقض میگوید دست از یقینت بر ندار. لا تنقض با مطلق الیقین سازگاری دارد، پس این که بگویی، اونا میگفتن لا تنقض خاصه، این که بگویی لا تنقض خاصه غلطه، لا تنقض به خاطر استحکامه، هر دو یقین را میگیره، پس یقین در لا تنقض الیقین هم به اطلاقش واقعیه. اینم فرمایش مرحوم آخون که در ذهن ما همینه، عزف الى ذالک، که اینا فرمایش مرحوم شیخ انصاری مرحوم ناینی، اینا دقتهای غیر عرفیه، دقتهای عقلیه، نقض نکن یقینت را به شک. امضا همینه، نه یقین مردم مطلق میفهمن، دست بر ندار از یقینت، یقین چیز محکمیه، بی زودیا به شک چیز شلیه دست بر نداشت، طبق یقینت عمل کن. ما ظهور اولیه این خطاب را مطلق احساس میکنیم. اونی که شیخ انصاری میگد، اون که مرحوم ناینی میگد، شاهد این که غیر عرفیه هم یکی جا انداختنش زحمت داره. حرف عرفی سر راست، لا تنقض الیقین، گفته نقض نکن یقین را دی. هر جا یقینه گفته نقضش نکن. این دقت حرف شیخ انصاری یه دقت غیر عرفیه. در ذهن ما فرمایش مرحوم آخون مطابق عرف است. عزف الی ذلک که روایاتی دیگم لا تنقض رو باز ندارن، افرز حالا لا تنقض گیر داشته باشه اطلاقش، عزف الی ذلک که در روایات دیگه ما الفاظ مطلقه داریم که این مشکل رم ندارد. در سمل رؤیا و افتر لرؤیا فان الیقین لا یدخل شک، میگه یقین، یقین داخلش نمیشه شک، کلمه نقض نداره دیگه، میگه به یقینت عمل کن. این که شیخ انصاری سمل رؤیا و افتر لرؤیا را آمد گفت یه استصحاب اشتغاله، اینا و هیچ وجهی نداره. سمل رؤیا ظاهرش همینه که سمل رؤیا و افتل رؤیا فان الیقین لا یدخل شک، یقین به اون که دیدیش، نه یقین به اشتغال. توی روایت یقین به اشتغال نیست که، هر وقت دیدی روزه بگیر، یعنی یقین داشتی اونی را که ندیدی قبلا یقین داری، طبق یقینی که قبلا پیدا شده عمل کن. یقین به شهر، یقین به شهر که پیدا کردی، تا یقین به شهر تا پیدا کردی عمل کن، تا یقین بعد پیدا بشه. سمل رؤیا معناش اینه، به یقین قبلت عمل کن تا یقین بعد پیدا بشه. سمل رؤیا، رؤیا یقین ناقض یقین قبله، متعلق یقین قبل اشتغال نیست، متعلق یقین قبل چیزی که رؤیت از بینش میبره، یعنی رؤیت سابقه، شهر سابق. این توجیه ارجاع این نمیشه. حالا درسته این یه جور استصحابی هم هست، ولی روایتی استصحاب را نمیگه که، اما که شیخ مرحوم آخون مشابهش میگفت ارجاع بدیم بحث خبر واحد را، میگفت ارجاع چیه آخر، اینجور بحث اینجور مطرح شده، ارجاع و لب یه حرفا نیست. ظاهر این رواد استصحاب بقای شهر، نه استصحاب اشتغال. و استصحاب بقای شهر، بله، خودش از شک در مقتضیه. استصحاب بقای شهر خودش از نه دیگه، سمل رؤیا یعنی ما قبلی رو بگو ادامه داره تا رؤیا، تا یقین بعدی نیاد. چرا دیگه دوباره یقین پیدا کردی ما رمضان، همینطور روزه بگیر افتر للرؤیا، تا یقین به رؤیت جدید پیدا کنی. بله، دو تا استصحاب دیگه. استصحاب مونیم ما شعبان را سمل رؤیا، میگیم همچنان شعبان ادامه داره، تا یقین رؤیت ملا، یعنی تا یقین پیدا نکنی به ماه، بگو ماه قبلی ادامه داره. دوباره روزه که یقین پیدا کردی رؤیت شد، دوباره ادامه بده تا ماه بعدی ادامه بده افتر للرؤیا. وقت حرف اینه که دو تا جهت فإن الیقین لا یدخل شک تعلیل اطلاق دارد. به نظرم همین جوری تعلیل تو روایت هست اگر اشتباه نکنم. یکم خود این مورد روایتم سمل رویم از قبیل شک در رافع نیست. از اول آدم نمیدونه یه اقتضایی ما 30 روزه یا 29 روز، شک در مقتضیه. این که بگیم شهر که محقق شد اقتضای بقا داره تا طلوع قمر پیدا بشود، طلوع قمر رافع این شهره، اینا عرفی نیست. مردم میگن ما نمیدونیم این ما 29 روزه 30 روزه اقتضای بقا داره یا نداره. اقتضار شک در اقتضای دیگه. این که نه، اینا ارتکاز نمیپسنده دیگه. ادعای کی بکنه عیب نداره، ولی ارتکاز نمیپسنده. همه چیز را بیم برای خود ما یه جور درست کنیم استعداد بقا داره که نمیشه. که ماهی که داخل شد استعداد بقا داره، بعد برای 30 روز استعداد داره، ولی اگر طلوع قمر شد سر 29 روز این مانع از این اقتضا. اینا گفتن، اینا بافیدنیه دیگه. خب و همچنین حدیث 400 من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه. من کان علا یقینه، نمون جمله چه ارتکازی رو میگه، هر که یقین دارد فشکه فلیمز علا یقینه، طبق یقینش عمل کنه. اینجا فلیمزه دیگه شبهه نقض را نداره. این که مرحوم کاظمینی فرموده در تعلیقه فوائد فرموده نه، اینجا هم شک در رافع، میگه من کان علا یقین، یقینش قبل بوده، پس اون یقینش تعلق گرفته به امر مستمر. من کان علا یقین یعنی اینجایی هم که شک داره قبلا یقین داشته، اینجور ادعا میکنه. من کان علا یقین فشک، یعنی مورد شک را قبلا یقین داشته بعد شک کرده. خب اگر مورد یقین را قبلا یقین داشته بعد شک کرده، پس میشه شکش در رافع دیگه. من کان علا یقین، هر که بوده بر یقین، یعنی یقین دارد حتی مورد شک را، فشکه یعنی بعد شک عارض شده، و الا اول یقین داشت. بله، اما حرف نایی را آمده اینجا تطبیق کرده، نه اینا خلاف فهم عرفیه. من کان علا یقینن مخواه بگه که یقین قبل باشه، اما او یقینم با تعلق گرفته باشه به ظرف شک، نه، هر کی یقین داشت بعد شک کرد اطلاق دارد، بعد به خاطر استعداد بقا را نمیداند. از این جمله این مطلب را فهمیدن تکلف من کان علا یقین، کسی که یقین دارد، یعنی حتی یقین داره ظرف شک را، بعدن شک عارض شده، بعدن شک عارض شده بی معنا، یعنی قبلا من در همین حالش ایش حالت شک را یقین داشتم بعد شک پیدا شد. من اول یقین داشتم روز 4 را، بعدن شک پیدا شد که آیا بخشید هبه کرد یا نه. نه اینا درست، عروض شک بعد است، ما قبول داریم. من کان علا یقین، اول یقینه بعد شکیر، ما قبول داریم. اما مشکوکم او زمان متیقن بوده از این روایت به دست نمیاد. و ها کذا اون روایتی که میگه ولا یعتد به شک فی حالت من الحالات، این دیگه خیلی خوبه. ولا یعتد به شک فی حالت من الحالات، خوب بود مرحوم آخون اشاره می کرد که اگرم نقض روایات مشتمل بر ماده نقض گیر داره کفانا سایر روایات، ولی کأنت مسئله برایش صاف بوده. گفته مهم در استصحاب روایات نقضه، اونام که دلالتش تمامه، بقیه روایات مثلا بعضی اشکال سندی داره پیشش لعله، بعضی دلالی داره، دیده که نیازی نداره. چی داره؟ نه گفت در یک روایت داره ولا یعتد به شک فی حالت من الحال ها، نه دیگه این دیگه معلوم میشه یک ضابطه کل، اونا را بی تفسیر بکنید این واضح تره. خب مرخوب بود لاقلش مرحوم آخون درسته براش واضح بوده روایت لا تنقض اطلاق داره به همون بیانات خودش، ولی لاقل به عنوان معید خوب بود اینا را میگفت، خصوصا شیخ اینا را مطرح کرده جواب داده، خوب بود لاقل به عنوان معید اینها را ذکر میکرد. تخصیص میز مثبتینن، مثبتین خوب بود، حالا ایشون فرمود دیگه کسی نگه لا تنقض الیقین به شک، خب تخصیص میزنه این عمومات را، این گفتنی نیست، تخصیص تقیید در متنافیه اینه. در یه روایت میگه به بعضی از شکات عمل نکن، مفهوم که نداره، در یک روایت میگه به همه شکات عمل نکن، که عیبی نداره که اگر به کثیر الشک گفتن لا شک لکثیر الشک در نمازش، یه جای دیگه هم گفت لا شک لکثیر الشک فی حالت من الحالات، با هم تنافی ندارن که. خب اینه که مختار مرحوم ناینی مرحوم آخون به روایات لا تنقض اولا درست می شود، و اگر کسی در اونها در اطلاق اونها گیر کرد شبهه کرد کفانا اطلاق بعض روایات دیگر. در مصباح الاصول تأییدن لکلام آخون و ردن لکلام شیخ سه تا نقض رو بر شیخ وارد کرده است. فرموده که شیخ که تفصیل میدهد بین شک در رافع و شک در مقتضی، این درست نیست. سه تا مورد نقض داره که شک در مقتضی شیخ هم قبول داره، نقض همینه دیگه. مورد اول استصحاب عدم نسخ، فرموده استصحاب عدم نسخ را شیخ قبول داره، همه قبول دارن، با اینکه استصحاب عدم نسخ شک در مقتضیه. مرحوم آخون در اواخر جلد اول کفایه این بحث را مطرح کرده است، حقیقت النسخ، اونجا فرموده که نسخ در حق باری تعالی حقیقتش دفع است لا رفع. خداوند که حکمی را نسخ می کند معناش این نیست که بوده حالا برش می داره، این بدا میشه، بدا مستحیله، در بدای اینجوری مستحیله. معنای نسخ بیان عمد حکم است. شما فکر میکردی گفتن نماز بخوان سوی بیت المقدس، فکر میکردی دائمیه، بعد که آمد فرمود برگردید به سمت کعبه نسخ کرد اون را، فکر میکردی رفع کرده، ولی نه، از همون اول نماز رو به بیت المقدس عمدش تا اون روز معهود بوده، شما خبر نداشتی. روز معهود که فرمود فول وجه کشتر المسجد الحرام، فهمیده های عمدش این بوده. حقیقت النسخ و دفع بیان العمد لا رفع حقیقی. خب نتیجه این معنا اینه که اگر شما شک کردی که آیا این حکم نسخ شده یا نه، شک در مقتضی دیگه، شک داری که آیا عمد داره یا نداره، شک داری این حکم اقتضای بقا داره یا نداره. استصحاب عدم نسخ به حکم این مقدمه برمیگرده به استصحاب شک در مقتضی، و این را شیخ انصاری قبول داره. خب حالا اینو جواب دادن، اولا این مجمعان علیه است، چه میدونیم، شاید شیخ انصاری خب این استثناء میزنه، لا مجال للشک فی المقتضی الا استصحاب عدم النصر، عیب نداره که. ثانیا در استصحاب عدم، در بحث نسخ این مسئله هست که نه، ممکنم کسی بگوید که نسخ رفعه، رفع ظاهریه دیگه، چه عیب دارد با این که اراده جدی خدا، غرض اصلی خدا عمد داشته، ولی حکم رو مطلق جعل، امر اعتباریه دیگه، حکم رو مطلق جعل کرده، حکم را مطلق جعل کرده، واقعی انشاییه دیگه، به خاطر یه مصلحتی فعلا حکم را جعل میکند، مراد جدی نیست، بعد که او زمانش میرسه رفعش میکنه. ما در بحث نسخ گفتیم هیچ ملزمی نداریم که ما از ظاهر نسخ دست برداریم، ظاهر نسخ رفع است. این که آخون فرموده رفع سر از جهل در میاد میارد، نه، رفع سر از جهل در نمیاره. رب بابا مثل احکام تقیهی، تقیهی حکم اعتبار میکنه، حکم تقیهی دیگه، حکم سوریه، حکم سوری را جهل کرده، بعد به لازم نیست واقعی باشه، بعد که نسخ میکند رفع می کند، اعتبار می کند عدم اون حکم سوری را. النسخ هو الرفع للدفع، الشک فی الناسخ هو الشک فی الرافع لا فی الدافع. نمسانیا همین حکم سوری را رفع می کند. نه سوری دیگه، نه دیگه سوری دیگه عمد نداره، عمدش میشه عمد نداره دیگه، سوریه، سوری را برای همیشه جعل میکنه، حکم سوری معناش اینه. خب اینم ثانیه، ثالثا هم دیگه واضحه، تمامش بودیم تا نقض دوم. اصلا استصحاب عدم نسخ ما در حقیقت نداریم، که علما گفتن استصحاب عدم نسخ یه لفظ استصحابه، این مثل استصحاب عدم نقله که اماره، استصحاب عدم نسخ در کار نیست. شک داری این حکم نسخ شده یا نه، حلاله حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام، نیاز به ما با استصحاب کار نداریم. اینجا که میگن استصحاب عدم نسخ یعنی حکم میکنیم نسخ نشده، نه به ادله استصحاب، نه به ادله حلال و مستمر الی یوم القیامه، حرام و مستمر. این استصحاب لفظ استصحاب و استصحاب حقیقی نیست. اما نقض دوم سیعت کلام، ملاحظه بفرمایید، انشاءالله روز یک شنبه.